لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ. صبح شما شنوندگان عزیز و محترم به خیر باشه. ساعت 10:06 صبح روز پنجشنبه 4 آوریل هست و در یک روز بهاری که وسطش زمستان شده در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ. خانم دکتر من میبینن میخندن، نمیدونم چرا. درود بر شما خانم دکتر، سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاع عزیز، صبحتون بخیر و تمامی شنوندگانی که صدای ما رو میشنون. امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشن.
صبح بهاری و...
آره حسابی بهاری، شکوفه ها عالی، هوا گرم و صمیمی. ولی
آدم باید
گفتم حالا شب نیاد برف، ولی دیدم امروز هم اومد.
نه برف میاد امروز در ظهر، یه ساعتی استراحت میکنه موقع نهاری، بعد دیگه تبدیل میشه به برف و بارون همزمان. آره. با هم دیگه قشنگ خیابونا رو قشنگ همه چی به هم میریزه. خیلی خوبه دیگه، بهار دیگه، بهار همین شکلیه ظاهرا شکلش. آره
بهار در صورت این شکلیه و واقعا یه ماه اپریل آخه هوا خیلی خوب بود. روز 13 به در
خیلی خوب
14 درجه بود، 14-15 درجه فکر میکنم، ولی دقیقا فرداش سورپرایز کرد و به همون گفت که قدرت در دست کیه.
بله بله دقیقا همین.
و دیدیم که قدرت در آب و هوای در دست آب و هوای سوئده. اما در هر صورت امیدوارم که روزها رو خوب بتونم بگذرونم.
میشه بهش انتقاد کرد به آسمان؟ بگیم آقا انتقاد پذیر هست؟
آره میتونیم تمرینش کنیم ولی پاسخی دریافت نمی کنیم.
خب خیلی خوش آمدین به رادیو پیام. اولا خیلی خوشحالم میبینم تون یک بار دیگه و همینطور خیلی خوشحالم که رادیو پیام رو در واقع افتخار بهش میدید و در برنامه ها شرکت میکنین. از شنوندگان هم ممنونم که رادیو پیام رو برای شنیدن انتخاب میکنه. اما برنامه امروز رو با تقلب من عنوانش رو بگم، چطور انتقاد کنیم؟ شما توضیح بدین دیگه، در خدمت.
بله بله، ما تو برنامه پیش راجع به این که توی رابطه بمونیم یا نه حرف زدیم و یکی از موضوعاتی که توش مطرح کردیم این بود که انتقاد کردن چقدر میتونه با اهمیت باشه توی رابطه. توی رابطه هستی که انتقادهای سختی داری میشنوی، سازنده نیست، توش تحقیر و مشکلاتی داره، خب یه مقدار جدیتر به اون رابطه فکر کن. و از اونجا شما پیشنهاد دادیم، پیشنهاد خوبی هم بود، مبنی بر اینکه خب میتونیم راجع به انتقاد هم حرف بزنیم که اصلا چطوری ما میتونیم انتقاد سازنده داشته باشیم. شاید مرزش مرز باریکی باشه و کار سختی باشه بخوایم انتقاد سازنده داشته باشیم، ولی ندونیم چطوری و باید چه کاری رو انجام بدیم. در نتیجه فکر کردم خب انتقاد کردن نیازه توی هر رابطه‌ای، توی رابطه کاری باشه، دوستانه، عاطفی، خانوادگی، نیاز داریم که ما نظراتمون رو بگیم و انتقادهایی رو داشته باشیم از طرف مقابلمون و امیدوار باشیم به این که بخواد بهبودی اتفاق بیفته و کیفیت رابطه یا کیفیت زندگی در اون فرد تغییر کنه. در نتیجه اگه بخوایم این رو کلان حذفش کنیم و انتقادی نداشته باشیم، خب از یک ابزار خیلی مهم دست کشیدیم. اگر که بخوایم انتقادهای غیر سازنده داشته باشیم، بدتر داریم آسیب میزنیم و زخمی میکنیم طرف مقابلمون رو. پس خوبه که یاد بگیریم چه اصولی داره و بهتر هستش که چطور این کار رو انجام بدیم. توی برنامه پیش یک کوچولو راجع به جان گاتمن حرف زدم و گفتیم که جان گاتمن مطرح کرده باید چندین بار ما بلد باشیم فی کامنت ها، فیدبک های مثبت، نظرات مثبت راجع به طرف مقابلمون داشته باشیم، حالا به خصوص تو رابطه عاطفی، و بعد از اونه که شاید طرف مقابل ما تازه آمادگی این رو داشته باشه که پذیرای یک انتقاد سازنده ما باشه، و اگر که این انتقاد سازنده نباشه حتی اون رو هم نمیتونه بپذیره و روانش زخمی میشه. در نتیجه خیلی خوبه که بخوایم این رو در نظر بگیریم. خیلی از ماها دوست داریم تو یک موقعیتی انتقادی بکنیم و خیلی چیزها به ذهنمون میرسه، اما این کار رو انجام نمیدیم و جلوی خودم رو میگیریم. چرا؟ چون فکر میکنیم که ولش کن، درد سر میشه، بدتر چالش و مشکل به وجود میاد، چه کاریه، اصلا نمیگم، و اجتناب میکنیم و اون حرف رو نمیزنیم به طرف مقابلمون. از طرف دیگه خیلی مواقع ما ممکنه توی نقش کسی باشیم که داره از ما انتقاد میشه، ولی به محض اینکه شروع میشه اون انتقادها رو من دارم میشنوم، این باورها میاد بالا که خب حتما از حسودیشه، حتما اون کسان متوجه نیست، نمیدونه، حالا داره یه چیزی میگه، آدم اصلا پخته و قابل اعتمادی نیستش. یعنی از همون شروعش من گاردم رو میگیرم و اصلا دیتایی رو دریافت نمی کنم که ببینم این دیتا به درد من میخوره یا نه. پس در کل چه در انتقاد کردنش، یه سری اصول رو شاید بلد نباشیم، چه موقع شنیدنش. حالا من توی این برنامه بیشتر راجع به نحوه انتقاد کردن میخوام صحبت کنم. اگر علاقه من باشن دوستان میتونیم راجع به پذیرش انتقاد هم و نحوه اون صحبت کنیم، ولی حداقل توی این برنامه نیستش. میخوایم راجع به انتقاد کردن صرفا حرف بزنیم، حالا بعدا تصمیم میگیریم. همین، فکر کردم نکته دارید.
نه نکته خاصی نیستش، فقط در واقع به دو بخش تقسیمش کردیم دیگه،
دقیقا.
فرد انتقاد کننده و فردی که انتقاد رو میشنوه.
آره.
خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه.
آره. حالا برای اینکه ما بخوایم این کار رو انجام بدیم، اولا اینکه میدونیم یک مهارته و یک هنر حتی میتونه باشه، و این مهارت ها همیشه توی برنامه ها راجعش توضیح دادم که اسکیل به دست آوردنیه، اکتسابیه، ذاتی نیستش و با ما متولد نمیشه که ما بدونیم اوکی خب چجوری باید انتقاد کنم. اینها اصول و فنونیه که ما به عنوان یک انسان بهتر یاد بگیریم، گسترشش بدیم، پرورشش بدیم و تمرینش کنیم. مثل هر مهارت دیگه‌ای که شاید میبینید و یاد میگیرید، مثلا یاد میگیرید شنا کنید، رانندگی کنید، اینها تو حوزه سلامت روان و تو حوزه های بین فردی و ارتباطی خب میتونه مهارت باشه و اکتسابیه. در نتیجه اگر دیتاهایی رو اینجا میگیرین یا از هر طریق دیگه ای، خوبه که سعی کنید اینها رو تمرین کنید و زندگیش کنید. تا تمرین نکنید مطمئنا تبدیل به یادگیری نمیشه و در همین سطح اطلاعات و دانش اطلاعات باقی میمونه. خب گام اولی که ما بخوایم این کار رو انجام بدیم و انتقاد کنیم، سوال اولی که بعد از خودمون بپرسیم، میتونه
یه لحظه صداتون رفت و برگشت. بله،
گوشیم زنگ خورده. وقتی که ما بخوایم توی گام اول یک انتقادی داشته باشیم، اینه که بخوایم دلیلش رو بدونیم و متوجه باشیم که چرا اصلا من دارم این کار میکنم. چون قراره یک پردازش تفکری و فکری توی ذهن ما اتفاق بیفته و توی مراحل قراره من درست آنالیز کنم، تحلیل کنم تا بتونم یک پاسخی رو به طرف مقابلم بدم و انتقادی داشته باشم ازش. پس اول از همه من باید دلیل انتقادم رو پیدا کنم، یعنی خودآگاه باشم. خیلی مواقع ممکنه که ما عصبانی، مثلا یه روز خوبی رو نداشتیم، چند ساعت پیش مشکلی برای من پیش اومده و من حالا این رو در قالب یک پرخاشگری و یک اعتراض عجیب و غریب و نامتناسب به طرف مقابلم انتقال میدم، هم طرف مقابلم هاج و واج میمونه که این داره چی میگه، هم من در اصل انتقاد نکردم و نمیتونم بگم که آقا من یک انتقاد کردم چرا تو پذیراش نیستی، نه نمیتونم حرف بزنم، من در اصل یک پرخاشگر بودم. چرا؟ چون آگاه نیستم که 2 ساعت پیش به خاطر چی عصبانی شدم، چه اتفاقی افتاد و من دارم در بدنم در روانم چی رو تجربه میکنم. فقط یک خروج یک هایی رو میبینم توی رفتارم نهایتاً. پس ممکنه که عصبانی باشید، ممکنه که توی یک جمعی هستین یا توی یک شرایطی هستین که احساس میکنید جایگاهتون، قدرتتون زیر سوال رفته، یا اینکه اصلا زیر سوالم نرفته. در هر صورت علاقه من به این هستین که بخواین یک ابراز قدرتی کنید، جایگاهتون رو اونجا مشخص کنید، پس شروع میکنید به این که بخواین به بقیه این رو نشونش بدید و تحقیر میکنید، مسخره میکنید، انتقاد میکنید، انتقادهای مخرب میکنید و باز هم اسمشو میذارین که خب من دارم انتقاد میکنم، تو چرا جنبشو نداری و نمیشه آدم حرفشو بزن، آدم رو تو نظرشو بده. خب اینجا هم من در اصل اون احساس خطر برای جایگاه هم کردم، عزت نفسم احساس کردم که داره مشکل میخوره یا احساس کردم که ارزشمند نیستم توی این جمع، پس شروع کردم که بخوام این کار رو بکنم و اینطوری قدرتم رو نشون بدم به اطرافیانم و تحقیرشون کنم، زیر سوال ببرمشون رو و اون احساسم رو روشون بالا بیارم. در نتیجه در گام 1 مهم اینه که من چرا میخوام انتقاد کنم. پس این سوال رو اول از خودتون بپرسید و اگر توی این دسته های نبود میتونید این کار رو انجام بدید. و تو نکته بعدی اینه که ما بدونیم هدفمون از انتقاد چیه به صورت کلی و به عنوان یک اصل بخوایم در نظرش بگیریم. ما میخوایم از انتقاد کمک بگیریم برای بهبود کیفیت رابطمون یا بهبود ویژگی های شخصیتی طرف مقابلمون و اینکه بخوایم به رشدش کمک کنیم. این هدف ماست از انتقاد، نه اینکه بخوایم تخریب کنیم، تحقیر کنیم و زیر سوال ببریمش. مطمئنا با مسخره کردن، توهین کردن، دعوا راه انداختن هیچ فردی، هیچ کسی رشد نمیکنه و چیزی یاد نمیگیره. این خیلی طبیعیه فکر میکنم که ما از ابزارهای این چنینی استفاده کنیم و انتظار رشد داشته باشیم. ما یا این که بیایم اعتراف کنیم بگیم که نه خب ببین هدف من رشد طرف مقابلم نیست، من میخواستم از اون تخریبش کنم. اگر میخوای تخریبش کنی و تکلیفت با خودت معلومه، اوکی من مشکلی ندارم، تو این انتخاب رو داری، اما اسمش رو انتقاد سازنده نذار و اسمش رو یک پذیر، این انتظار پذیرش درست رو از طرف مقابلت هم نداشته باش، چون انتقاد مخرب پاسخ سازنده‌ای نداره، اون هم ممکنه دست بزنه به ویران کردن تو، شخصیت تو و هر آنچه که توی اون لحظه وجود داره و ممکنه هر تصمیمی بگیره. پس مسئولیت این رو هم من باید بپذیرم در این حال، ولی این کار رو انجام بدم در قالب انتقاد سازنده بخوام این رو ارائهش بدم، نه همچین چیزی وجود نداره. پس هدف ما بهبود اون ویژگی ها در طرف مقابلمونه و بخوام که در توسعش بهش کمک کنیم. ببینید اصلا میده جواب شجاع، انگار یه دلسوزی ته انتقاد سازنده است، اصلا یه مهربونی نشسته، یه اینکه اصلا من لذت میبرم از اینکه تو بیشتر رشد کنی، بیشتر یاد بگیری، این رو هم بتونی اگر کمی بهش رسیدگی کنی مطمئنم بهتر میشه، تو لایق این هستی که شرایط بهتری رو زندگی کنی. یه همچین حسی توی انتقاد سازنده است، میدونید، نه اینکه من بخوام تخریب کنم طرف مقابلم رو. اگه واقعا احساس کردین که قلبتون، وجودتون انقدر سرشار از مهر نسبت به اون آدم و انقدر دوست دارین که اون رشد کنه، به احتمال زیاد اونجا به اینکه توی مسیر و جاده درستی هم بیفتین کمک میکنه. پس توی انتقاد سازنده به این احساساتتون هم توجه کنید. اما اگر بخواید وارد روش ها بشین که باید چه کاری انجام بدیم، یکی از پیشنهاد، یعنی روش ها که اصولی که ارائه شده واسه انتقاد سازنده، میتونید از هر چند تاش استفاده کنید، میتونید از یه دونش استفاده کنید، در هر صورت نرمتر میکنه اون انتقاد رو و قابل هضمتر میکنه و شما توی جاده درستری قرار میده. یکیش این هستش که با توجه به این که به هر حال اگر ما داریم انتقاد میکنیم، تمرکز روی یه نقطه که فکر میکنیم جای رشد داره. خب یعنی از اون سطحی که ما فکر میکنیم در طرف مقابلمونه میتونه گامی بیاد بالاتر و افزایش داشته باشه. پس به نوعی تمرکز ما رو نقطه ایه که بوی منفی داره، حس منفی داره و یک نقطه ایه شاید ضعفی باشه که وجود داره. پس خیلی کار میتونه سخت و خطرناک باشه که ما بخوایم وارد همچین حوزه هایی بشیم. برای اینکه یک دفعه ورود نکنیم در نزده و اینها، بهتره که توی یک قالب مهربانانه تری اینو قرارش بدیم. یعنی چی؟ یعنی که اول با شروع یک تمجید، تحسین، یک تشویقی این مدلی صحبت کنیم، بعدش شروع کنیم و اون انتقادمون رو داشته باشیم. این بسیار میتونه به افراد کمک کنه واسه این که درکی رو داشته باشن توی اون موقعیت و بتونن ما رو بپذیرن و انتقاد ما رو. مثلا چطوری؟ اگر که طرف مقابل شما مثلا به صورت کلی آدم آن تایمیه و معمولا سر وقت میرسه، اما بعضی مواقع گیر میفته، به عنوان مثلا گیر میفته، آن تایم نیستش و تایم شما رو هم هدر میده و نمیتونه که توی اون تایمی که مقرر کردین حضور داشته باشه. توی چنین موقعیتی مثلا اگر ما بخوایم انتقاد داریم دیگه که تو مثلا تایم من رو در نظر نگرفتی و مثلا نیم ساعته که معطل تو هم، خب میتونه اینطوری شروع بشه که من از این که تو آدم آن تایمی هستی خیلی خوشحالم، میدونی که زمان چقدر برای من ارزشمنده، من خیلی خوشحالم که تو این ویژگی رو داری و اینقدر هم خودت میتونی مدیریت زمان درستی داشته باشی و هم به من کمک کنی که من بتونم برنامه ریزی درستی برای زندگیم داشته باشم. اما وقتی که توی همچین موقعیت هایی گیر میافتی، من میدونم که شاید هم خیلی دست تو نیستش و طرف مقابلته که داره تایم رو مدیریت میکنه و تا هم تو شرایطی نیستی که بخوای از اون موقعیت بزنی بیرون، صرف این که به من یک پیام بدی، حتی اون میتونه یک پیام خیلی کوتاه باشه که مثلا کار من بیشتر طول میکشه، من وضعیت خودم رو بیشتر میتونم بفهمم و میتونم برنامه ریزی درستری برای تایمم داشته باشم و اینم به تو کمک میکنه که از اون ور در پس ذهنت هی نگران من نباشی که فلانی منتظر منه، منتظر منه. تو هم اینطوری وقتی که اون پیام رو به من میدی، دیگه حالا شیشتانگ توی اون جلسه ای که هستی که هرچند برنامه های تو رو به هم زده. پس اینجا من دارم انتقاد میکنم، ولی اول به اون ویژگی‌های مثبتش دارم اشاره میکنم، قدردانم، میبینم و حسشون میکنم، اما در نهایت انتقادم رو دارم مبنی بر اینکه وقتی تو این کار رو میکنی من تایمم از بین میره و اذیت میشم. پس یکی از نکات مهم اینه که اول ویژگی مثبت رو بگیم، بعد بخوایم اون قسمت رو بهش اشاره کنیم. توی همینجور که محتوا مهمه در انتقاد، لحن، نحوه صحبت، زبان بدن شما هم بسیار با اهمیته. یعنی باید سعی کنید که به صورت شمرده، آروم، هر چقدر تون صدا پایین تر باشه، نه که دی خیلی پایین شد، هرچقدر تون صدا پایین تر باشه آرامش بیشتری رو توی اون فضا ایجاد میکنه و طرف مقابلتون احساس امنیت میکنه به لحاظ روانی تا موقعی که پرتنش و با هیاهو شروع کنید به صحبت کردن. زبان بدنی که آروم باشه، مثلا گارد گرفته باشین، دست به سینه باشین یا مثلا یه وری نشسته باشین، از این کارا انجام بدید، خب مطمئنا طرف مقابلتون هم خیلی حس خوبی، شما ایستاده باشید اون نشسته باشه، باز از دوباره انگار حالت تحکمی به خودش میگیره، یعنی که دستتون هی انگشت اشارتون بالا باشه، همه اینها شما رو از اون حالت نرم و گشاده رویی خارج میکنه. میتونید نشسته باشین و حتی کمی رو به جلو خم باشین و اینطوری این احساس رو میدین که هم برام مهمه حرفای تو رو بخوام بشنوم و هم دارم احساس صمیمیت میکنم که دارم با تو حرف میزنم راجع به این موضوعات، و اینطوری اون فضا امن‌تر و امن‌تر میشه و طرف مقابلتون گاردش میاد پایین، اون حالت تدافعی رو نداره. به هر حال اگر که ما پیام حمله رو به هر کسی بدیم، کسی که 20 ساله حتی باهاش هستیم، گاردش رو میبنه. خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه توی راه، همون جوری که اگر این تهدید واقعا بیرونی باشه و بقای من رو زیر سوال ببره، من آماده این میشم که وارد جنگ بشم یا گریز بشم. توی حالتی که روانه و خیلی هم موضوع عینی نیست، باز همینه، یعنی من توی اون موقعیت روانم گارد میگیره و یک زرهی رو ازش استفاده میکنم، یک سپری رو ازش استفاده میکنم که تو نتونی بیشتر از این نفوذ کنی و من رو تخریب کنی. پس بهت استوب میدم، حتی ممکنه صدامو ببرم بالا، حتی ممکنه پرخاشگری کنم، ممکنه که فکر خودمو ببرم جای دیگه، تو داری حرف میزنی اصلا صدای تو رو نشنوم. حالا هر کسی از یه استراتژی استفاده میکنه در برابر این موقعیت هایی که احساس حمله داره نسبت به روان خودش، و یه سریاش کاملا دیده میشه، یه سریاش دیده نمیشه و داره توی ذهن ما اتفاق میفته. پس برای اینکه ما داریم حرف رو میزنیم که بشینه به روان طرف دیگه، نمیگیم که فیل بشه فقط من یه چیزی گفته باشم. تمام هدف اینه که من یک انتقاد مؤثر داشته باشم، یه طرف مقابل من هم احساس ای رو بکنه که این آدم چقدر دلسوز منه و چقدر نشسته فکر کرده که بخواد همچین حرفی رو به من بزنه و چقدر داره پلن میریزه واسه اینکه این رو به من انتقال بده، و هم این که حالا که این اتفاق داره میفته و موضوع حمله نیست، من میتونم بشنومش، میتونم بپذیرمش، میتونم در نفع حتی تبدیل به رفتارش بکنم. پس اگر که تو میخوای مؤثر باشه که از این موضوع هم تو استفاده‌ای ببری، هم طرف مقابلت رشد و یادگیری داشته باشه، باید روی لحنت کار کنی، روی موقعیتی که ازش استفاده میکنی برای اون گفتگو فکر کنی، توی هر تایمی حضور نداشته باشی برای اینکه بخوای انتقادت رو نشون بدی به طرف مقابلت. در نتیجه لحن و نحوه صحبت میتونه بسیار با اهمیت باشه. توی جمع متاسفانه خیلی از افراد نمیدونم احساس قدرت میکنن یا نیاز به حمایتی دارن در یک انتقادی، نیاز به یک تاییدی دارن که 3 نفر دیگه هم تایید کنن، بگن آره دیگه فلانی درست میگه یا حالا هرچی. متاسفانه توی جمع این انتقادها اتفاق میفته. شاید یه مقدار حساس باشه ها، ولی واقعا انتقاد حتی سازنده هم شاید پذیرشش توی جمع یه مقدار سخت باشه. اینطور فکر نکنه که وای چقدر دیگه طرف لوسه، چقدر ما باید حواسون بهش باشه. اون یه انتقادیه که شما میخواین انجام بدید نسبت به طرف مقابلتون، نیازی به حضور 4 نفر دیگه نیست. اگر اون 4 نفر مؤثرن یا نمیدونم میخوان چه تاثیرگذاری داشته باشن، حالا میتونیم راجع بهش به یک توافقی برسیم، ولی به صورت کلی این به ذهن شما رسیده که بخواین این انتقاد رو داشته باشید چون طرف مقابلتون براتون عزیزه و دوست دارین که یه چیزی رو تغییر بده در رفتار خودش. در نتیجه اصلا نیازی به این نیستش که بخواد این موضوع در جمع مطرح بشه، چون طرف مقابل شما شاید فقط با شما احساس امنیت داره، شاید لحن درست شما رو هم مثلا متوجه میشه، شما دارید خیلی مهربانانه هم میگید، تمام اصول رو هم دارید رعایت میکنید، اما اون فضا شاید فضای امنی براش نیست، اون آدم ها شاید آدم هایی هستند که یه پله از من دورترن، حتی اگر آدم های امنی باشن من اون صمیمیت کافی رو باهاشون تجربه نمی کنم. پس تا اونجایی که امکان داره انتقاد هرچند از جنس سازندهش در جمع رو توصیه می کنیم که اتفاق نیفته و ممنوع باشه. یکی دیگه پیشنهاداتی که وجود داره اینه که اگر می خواهید انتقاد کنید سعی کنید از ضمیر من استفاده کنید. واقعا ضمیر من و گفتن این که من اینطوری فکر میکنم، من این احساس رو دارم، این به نظر من رسیده، من این برداشت رو دارم، همه اینها میتونه بسیار کمک کنه در اینکه طرف مقابل ما شنونده بهتری باشه و اون کلام ما نافذتر باشه برای طرف مقابلمون و تاثیرگذارتر. در نتیجه اصلا کلمه من در موقع انتقاد نظر دادن و نیازمون رو گفتن، خواستمون رو از طرف مقابل خواستن، راجب یک مشکلی دوباره اون رو بازگو کردن، اصلا معجزه میکنه کلمه من و میتونه بسیار بهتون کمک کنه. شاید خیلی جدی نگیرینش، باز هم میگیم مسائل روانشناسی شاید به نظر ساده بیان ولی آسون نیستن، واسه اینه که کار رو سخت‌تر میکنن برای ما. اگر توی گفتگوهایی که میخواین انجام بدین و کاملا هدفمنده، یادتون باشه به خودتون یادآوری کنید که بهتر من از ضمیر من استفاده کنم، اون موقع بهتون کمک میکنه. مثلا اگر که به طرف مقابلتون بگین من فکر میکنم که اگر تو روی این مهارتت بیشتر کار کنی، مثلا روی زبان خوندنت بیشتر کار کنی، به احتمال زیاد میتونی توی کارت رشد بیشتری داشته باشی و میتونی وارد یک سری حوزه های بهتری بشی توی کارت. در نتیجه اینجا منم که دارم این فکر رو میکنم، آیا قطعیه؟ آیا 100%؟ نه، همچین چیزی نیستش، این به نظر من رسیده. مثلا من زنگ بزنم رادیو پیام با آقای شجاع بگم که آقای شجاع شما برنامه هاتون خیلی خوب و جذابه، من واقعا یکی از شنونده های پروپاگورس برنامه هاتون و خیلی لذت میبرم ازش.
شما محبت دارید،
خواهش میکنم، برات قلبیه. و مثلا با من مثال گفتگوی با راستین رو گوش کردم و خیلی ازش لذت بردم، بیشتر با شخصیتش آشنا شدم، قبل از اینکه مثلا بخوام کنسرتش رو برم یه ارتباط دیگه‌ای باهاش گرفتم و از یه زاویه دیگه‌ای بهش نگاه کردم. چقدر خوب میشه که گفتگوها رو، برنامه های گفتگویتون رو با آدم هایی که هنرمندن مثلا افزایش بدین. من فکر میکنم به ما کمک میکنه که از زاویهی به زندگی اینها نگاه کنیم که تا حالا بازگو نشده و مطرح نشده و یک مدل دیگه آشتی کنیم و نگاهشون کنیم و بپذیریمشون، هنرمندامون رو. در نتیجه این الان من انتقاد سازنده کردم. شما احساس منفی داشتین الان جان شجاع؟ من این حرف رو
نخیر، من لذت بردم حقیقتش از این صحبت‌های شما و تلاش خواهم کرد برای اینکه این اتفاق بیفته قاعدتا.
اوکی. پس جنسش اینه، یعنی که وقتی من حرف میزنم و طرف مقابلم دریافتش این شکلی که چقدر مثلا این نشسته دقیق گوش کرده، حس خوب داشته و داره این شکلی یه موضوع مطرح میکنه که او میتونم از این دریچه به ماجرا نگاه کنم و انگار که به من افزوده می شود، نه اینکه از من کم بشه، به من داره افزوده میشه و حتی ممکنه باعث یک تلنگری باشه و خود اون موضوع باعث بشه که من 4 تا مسیر دیگه یک دفعه به ذهنم بیاد و فکر کنم که آه راست میگه، مثلا میشه این کار رو هم انجام. این جنسش میشه یک انتقاد سازنده و هیچ ایرادی نداره. و میدونم شما به عنوان کسی که برنامه های لایف در چندین ساله و حرفتون این هستش، حتما شما خیلی در معرض انتقادهای مختلف یعنی آشنا هستین که چقدر میتونه انتقاد مخرب، آزاردهنده و سخت باشه و انتقاد سازنده چه شکلیه. واقعا باید سعی کنیم که این رو رعایتش کنیم، چه توی فضای مجازی، چه توی برنامه های اینچنینی، چه توی ارتباطاتمون. ما این کار رو انجام نمیدیم، توی کامنت ها نگاه میکنیم، اصلا فقط فکر میکنیم که اوکی من اگر تخریب کنم کافیه دیگه، اگر اینجا بیام اعلام موجودیت کنم و بگم که نه اینجاش مشکل داشت، اونجا الان کاپ رو به من دادن، کافی تعلق نمیگیره، اصلا به هیچ کسی هیچ کافی تعلق نمیگیره، حقیقتش اینجاست و هیچ خبری نیست، واقعیت اینه. و فکر نکن که توی این دوی که داری میدوی دوی ماراتون حال یک لحظه به یکی ضربه زدی باعث میشه که تو جلوتر بیفتی، نه اتفاق خاصی نمیفته توی زندگی آدم ها. در نتیجه اتفاقا غیر از اینکه اون طرفی که میشنوه حس خوبی داره، من دوست دارم که شما این هدیه رو به خودتون بدین. وقتی که ما آدم ها یک مهارتی درونمون افزایش میکنه و اون رو میاریم در حوزه زندگی و به کار میگیریمش، یک لذتی درونش نشسته که شاید توی خیلی از کارها نیست، چون احساس تسلط میکنی، احساس بلوغ میکنی، پختگی میکنی، کنترل و مدیریت میکنی، اینجاست که تو لذت میبری و اون لذت رو حتی نمیتونی با کسی به اشتراک بذاری که جنسش چیه، ولی بعدا خودت با خودت مرور میکنی که واو چه خوب تونستم هم حرفم رو بزنم، هم طرف مقابلم پذیرا بود، و درونت میفهمی که خرابکاری نکردی. هیچ کس نمیتونه به تو بگه، طرف مقابل تو هم ممکنه بگه خوب بود، اونم باز گولش رو نخور. اتفاقا پاسخ در درون تو، اگه بخوای با خودت صادق باشی و شفاف، بهت میگه که تو تونستی از این مهارت درست استفاده کنی یا نکنی. لطفاً اگر میخواید انتقاد سازنده داشته باشین، مستقیم، شفاف، واضح و نقطه‌ای حرف بزنید. خیلی مواقع چون ما نگران اینیم که میخواد چه اتفاقی بیفته و چالشی نشه، برای که انگار گم بشه اون انتقادمون یا یه مقدار فیت بشه، معلوم نباشه چی به چیه، من دارم راجع به چی حرف میزنم، یه دفعه میبینی راجع همه چی دارم حرف میزنم، از مادرانگی تو به عنوان یک زن دارم حرف میزنم، تو ارتباط با فرزنده، از کار خونه دارم میگم، از حرفت و شغلت دارم میگم، ارتباط خانوادگی، دوستات، تا بخوام برسم به این نکته که آره مثلا تو به نظر میرسه که سعی داری یه مقدار بیشتر کنترل کنی آدم ها رو و به خاطر اینکه مثلا مضطربی، اما تو با این کار کل زندگی اون فرد رو زیر سوال بردی و نه تنها اون دریافت درستی از تو نداره که تو هدف چی بود و میخواستی به چی برسی، بلکه بعد از اون صحبت این حس رو داره که من کلان آدم به درد نخوریم یا توی همه چیز من مشکل دارم و درست رفتار نمی کنم. پس از به حاشیه رفتن و کلیگویی، تعمیم دادن، توی تمام ابعاد حرف زدن، حتما پیشگیری کنید و این کار را انجام ندید و سعی کنید مستقیم، شفاف و با شهامت صحبت کنید توی انتقاد کردن. شهامت به معنای شارپ بودن و بی‌رحمانه حرف زدن و بی‌انصافی نیستش، به معنای اینه که من میخوام اون جسارت رو به طرف مقابلم نشون بدم که مسئولیت حرفی رو که دارم میزنم رو میپذیرم، چون قبلش نشستم فکر کردم که چطور میتونم بیشتر به تو کمک کنم. گفته میشه که خوبه اگر میخواید انتقادی داشته باشید، یک پیشنهادی هم بدین به طرف مقابلتون. یه موقعی نه، من پیشنهادی واقعا به ذهنم نمیرسه، صرفا فکر میکنم که اگر این اگر این افزایش پیدا کنه بهتر، حالا اینکه چطوری، چه شکلی، با چه ابزاری، من پیشنهاد خاصی ندارم. اما خیلی مواقع میتونم پیشنهاد داشته باشم و خود پیشنهاد دادن دوباره میتونه یک چراغ راهی باشه که من راجع بهشون فکر کردم و این به نظر من رسیده. تاییدی هم نمی کنم که 100% درسته، ولی حداقل راجع بهشون فکر کردم. شرایط و موقعیت طرف مقابلتون رو لطفاً لطفاً در نظر بگیرید. اینکه الان توی چه شرایطیه شما میخواید انتقاد کنید دوست عزیز. تازه مهاجرت کرده، تازه جدا شده، تازه ازدواج کرده، تازه بچه دار شده، تازه ترفیع شغلی گرفته، همه اینها. و اگر اینها خیلی تازه است، یعنی یک وارد یک جهان جدیدی شده توی ذهن خودش، تو موقعیت خودش، تو شرایطش، من اگر که آدم امن زندگی این فرد هستم، باید بدونم که خب اوکی، این توی چه شرایطیه و میخوام انتقاد سازنده کنم که اون واسهش مؤثر باشه دیگه. نمیتونم اون سختگیری یا انتقاد یه مقدار تند و تیز داشته باشم و جدی، ولی با توجه به اینکه طرف مقابل من مثلا تازه مهاجرت کرده، خب میتونه این شکلی باشه که اوکی، من میدونم تو تازه مهاجرت کردی، یه مقدار کار برات سخته، شرایطت ویژه است، مثلا اگر من یه کارفرماییم خب و این تازه اومده و ما شرکت خصوصی کوچولویی و اومده و داره برای من کار میکنه و دوستان بهش کمک کنم، میدونم، ولی خوبه که سعی کنی این قوانین رو از این جهت رعایت کنی. استفاده کردن از گوشی موبایل توی محل کار درست نیستش، قانونی نیستش و نمیتونی این کار رو بکنی و ممکنه برای خودت دردسر ایجاد بشه. میدونم که شاید بعضی موقع حواس پرتی، یه پیام مهم داری، مضطرب خانوادت هستی، به هر حال تازه مهاجری، همه اینها رو میفهمم، اما امیدوارم که تا اونجایی که امکان داره بخوای ازش استفاده کنی و میتونی به من بگی که مثلا رستی بگیری، بری یه صحبتی داشته باشی، برگردی. این همکاری که من میتونم بکنم، ولی در این حال دیسیپلین دارم، یعنی توی این محیط کار دارم انتقاد میکنم تو نمیتونی گوشی دستت باشه یا هی چت کنی، همچین چیزی امکان پذیر نیست.
میدونین خانم دکتر، چیزی که من فکر میکنم، حالا چون پایان برنامه‌ام هست، انتخاب واژه‌ها در این دو چند، یعنی چند نمونه مثالی که شما زدین، انتخاب واژه‌ها برای ایراد انتقاد و ادا کردنش خیلی اهمیت پیدا میکنه. حالا در واقع شما روی بدن هم تاکید داشتین، ولی در واقع انتخاب یعنی فکر شده بایستی آدم از قبل بهش بپردازه، راجبش فکر بکنه، دونه دونه واژه هایی که میخواد راجبش حرف بزنه رو بهش فکر کنه که این واژه چه باری پشتش خابیده و اون بار معنایی هر واژه رو در نظر بگیره و بعد انتقادش رو مطرح بکنه. طبیعتا همه ماها انتقاداتی داریم از خیلی از مسائل و خب خیلی وقتا انتقادات ما هیچ راه به جایی هم نخواهد برد، به دلیل اینی که تأثیرگذار نیستند. حتی اگر به حق باشند تأثیرگذار نیستند، چون انتخاب واژه‌های درستی براشون نمی‌کنی. این چیزی بود که من درسی بود که امروز گرفتم از شما.
خیلی هم خوب. یه نکته خیلی پنهانی اون پایین اشاره کردین. آره، این دیگه واقعا من فکر می‌کنم هم تمرین می‌خواد، همین که بخواید رو دایره واژگانتون کار کنید، هم که بدونید واقعا هر کلمه چقدر میتونه بار روانی و معنایی داشته باشه و اهمیت بدید به اون باری که داره. و همین که ببینید مثلا وقتی که شما اول میخواید پشت رول بشینید، رانندگی کنید، شاید مثلا ساعت ها برگردین به 18 سالگیاتون یا آقایون، شاید زودتر برگردین به اون دوران، ببینید که چطور فکر میکردین که از کجا به کجا، شب قبلشا، از کدوم کوچه به کدوم خیابون برم یا نقشه رو در نظر بگیرم یا کجا چجوری بپیچم، همه اینها داره تو ذهن من هی مرور میشه، هی مرور میشه. و بعد از یک سال من اصلا فکر نمی کنم و دیگه حافظه خودکارم داره این کار رو انجام میده. خیلی مواقع اینها نیازمند تمرینه، خب، و نیازی به این... یعنی تو اگر بلد باشی انتقاد سازنده رو، حتی اگر تو موقعیت یهویی هم قرار بگیری بعد از یک سال تمرین، چند سال تمرین، میبینی که اوه چقدر راحت تونستی پسش بر بیای بدونی که طرف مقابلت رو زخمی کنی. به خودم دارم میگم که تمرین 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 و صرفا تو مرحله اطلاعات نگهش ندارید و سعی کنید از همین امروز فکر کنید که چطور میتونید این کار رو توی ذهنتون اصلا تمرین کنید. نمیخواد به طرف مقابلتون بگید، توی ذهنتون تمرین کنید، چرا جلو آینه تمرین کنید، هیچ ایرادی نداره.
من فکر میکنم که این برنامه در واقع چطور انتقاد کنیم در جلسه آینده باز هم ادامه پیدا خواهد کرد و حالا اون بخشش که کسانی که انتقاد رو میشنوند چگونه باید برخورد بکنن هم خودش از اهمیت ویژه‌ای برخورداره که فکر میکنم هفته آینده راجع به همین موضوع با صحبت
مشکلی
کنیم.
مشکلی نیستش، حتما میتونیم راجع به انتقاد پذیری حرف بزنیم.
آره خیلی هم عالی، دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم از شما مخاطبین اینستاگرامی و همینطور از مخاطبین رادیو. در صورتی که تمایل دارید از مشورت خانم دکتر رونا که کاکاوند بهره بگیرید، میتونید با شماره موبایل 2046 که مربوط به سوئد هست، بعد من حالا برای داخل سوئد میگم بقیهش رو، 0761-55-88-11 استفاده بفرمایید. از طریق واتساپ اگر خارج از سوئد هستید میتونید پیام بگذارید و یا اینکه اگر داخل سوئد هم هستید میتونید تماس بگیرید و با خانم دکتر صحبت کنید، وقت بهتون میدن و از این مشورت فوق‌العاده استفاده کنید. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم در این روز برفی به شما به شدت خوش بگذره. تصور کنید در ذهنتون بهاره و حتما هم خواهد آمد، بالاخره روزی بهار خواهد رسید. خیلی متشکرم از شما، روز شما بخیر باشه.
مرسی از شما، لطف کردین. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.